تا برسه به سر سفره اصلا ممکنه هیچی نرسه و شاید حتی کوچکی سفره رو باعث بشه. یا فولاد وقتی حالش خوب میشه و ما خودمون رو فکر میکنیم که در بین کشورهای توسعه یافته قرار گرفتیم، باز هم اثری تو زندگی ما نداره. خب تو کشورهای دیگه هم همینه، یعنی وقتی با آمارهای بزرگ کار میکنن دیگه توجهی به رفتارهای کوچک یا کسب و کارهای خرد ندارن. بنابراین یه دغدغه‌ای درستی تو دنیا ایجاد شد که ما برای اینکه حال مردممون خوب بشه اتفاقا باید کسب و کارهای خرد رو توسعه بدیم، نه صنایع سنگین یا صنایع بزرگ رو. و این کار در دولت‌ها در دستور کار قرار گرفته. دولت ما هم کم و بیش داره این کار رو میکنه. اما شما اینو بدونید، وقتی یه کسب و کار خرد حالش خوب میشه، سریع خوبی اون حال وارد سفره میشه. یعنی یک خانواده‌ای که داره یه کاری میکنه، به طور مثال یه فرشی میبافه، به محض اینکه اون فرش رو بافت یا اون ماده غذایی رو تولید کرد، هر چقدر این بیزنس توسعه پیدا بکنه و رشد بکنه، اون خانواده وضعیت اقتصادی مناسبتری خواهد داشت. برای همین استراتژی توسعه کسب و کارهای خرد یه استراتژی درست‌تره برای بهبود اقتصاد خانواده. البته ممکنه دولت‌ها بخوان با هم اعداد بزرگ کار بکنن، ولی بهبود آمار و اعداد تو این حوزه و رصد اون کمک بهتری به اقتصاد خانواده میکنه. حالا سوال اینه که آیا واقعا دولت‌های همچین استراتژی رو مثلا در واقعیت دارن و مثلا حمایت‌های خوبی میکنن؟ جست و گریخته میبینیم که میگن که بله ما کمک میکنیم، ولی خیلی موقع هم شنیدیم که تو این کسب و کار خرد واقعا اون تأمین مالی ها، اون وام ها، اون پول هایی که بهشون داده شده وارد اون کسب و کار نشده، یا اگر شده به درستی استفاده ازش نشده.
شما فهمودین که استراتژی حمایت از کسب و کارهای خرد خیلی بهتره. من خودم دقیقا بهتر از چی؟ یعنی اگر دولت بیاد اشتغال زایی ایجاد کنه، بالاخره من هم میرم سر کار، حقوق میگیرم و این میاد تو سفره خانواده. پس فرقش چیه با کسب و کار خرد؟
ببینید، منظورم دقیقا اینه که اون سودی که یک صنعت بزرگ داره بین کارکنان اون صنعت لزوما تقسیم نمیشه. یعنی وقتی ما یه صنعت بزرگی رو میخوایم نجات بدیم یا کمکش بکنیم، تأمین مالی میکنیم، وام بهش میدیم، این منجر میشه که اون صنعت سر پا بمونه، اما لزوما سود اون صنعت به کارگران، کارمندان و اون کسانی که در خط مقدم اون صنعت دارن فعالیت میکنن بر نمیگرده. اما تو کسب و کار خرد اینجوری نیست. وقتی یه دولت این استراتژی رو در نظر میگیره و تأمین مالی میکنه، سود اون کسب و کار هم جدای از این که حقوق و مزایا و این شرایط اون کسب و کار خرد به افرادش برمیگرده، سود اون کسب و کار هم به خود اون صاحب کسب و کار و خود اون خانواده برمیگرده. منظورم این از این که میگم که بله، بهبود بهتری ایجاد میشه.
ممنونم جناب آقای مصطفی. شما فرمودین که از مزایای کسب و کارهای خرد، مثلا اینکه ریسکش کمتره، با سرمایه کمتری راه اندازی میشه، یا مواردی رو اسم بردید، یا فرمودید که برای زنان خیلی مناسبه چون منعطفه و میتونن توی خونه انجام بدن. یه مقدار عملیاتی تر آمارهایی دارید به ما ارائه بدید که مثلا وضعیت کسب و کارهای خرد در کشور ما چه جوریه، چه تعدادی هست، در کدوم شهرها هست، معمولا چه انواعی دارن، واقعا چند درصدش رو زنان دارن اداره میکنن؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. من قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، اون مسئله تامین مالی رو خورده باز کنیم که
بفهم.
چون ما متاسفانه خیلی از آمارمون روی تسهیلاته. ما میگیم اینقدر تسهیلات دادیم، الان طرحهای مختلفی در سالهای گذشته در کشور اجرا شده و تسهیلات زیادی پرداخت شده و متاسفانه شبهه ایجاد کرده که این نوع کسب و کارها موفق نیستن. نه، لزوما شاید کسب و کار به هدف نخورده، تسهیلات به هدف نخورده.
بله،
اگه به هدف خورده باشد معمولا اون کسب و کارها موفقن. 4 تا مقوله تو موفقیت این کسب و کارهای خرد مهمه. یکیش اینه که اون فرد اصلا بخواد کار کنه. ما چه کار کنیم که انگیزه اون فردی که در خونه نشسته و کار نمیکنه، که معمولا خانم، من حالا یه درصدی هم طبقی آماری که سالها پیش منتشر شد، 4% هم از این خانه‌دارها آقایونن، ولی خود 96% خانومن از خانه‌دارهای کشور. اینا رو ما چطور بیاریم تو بازار کار؟ چه انگیزی برشون ایجاد بکنیم؟ الان بهترین انگیزه، انگیزه اقتصادیه. اگه ما بتونیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم که اگه شما یه کاری بکنین درآمد خانوارتون میره بالا و معیشتتون بهتر میشه، قطعا اینا میان کار میکنن. چرا بعضیاشون ناامیدن و انگیزه کار ندارن؟ چون راهشو بلد نیستن. اینجا دولت ها میان در همه دنیا، دولت هایی که موفق بودن، یه سری برنامه تعریف میکنن برای کشوندن این قشر از جامعه به بازار کار، که در ایران هم برنامه مختلف اجرا شده، ولی کشورهای مثل چین، کره جنوبی، ویتنام، آمریکا، ژاپن، اینا خیلی موفق بودن در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی، که ایران هم خودش خیلی الگوهای خوبی پیاده کرده، هم الگوهای از سطح بین‌المللی آورده، ولی آمارش کمه. یعنی ما حجم شاغلین بحث کسب و کارهای خردمون نسبت به کشورهای موفق خیلی کمتره و باید روش کار کنیم.
حدوداً چقدر به این آمار؟
آمار دقیق واقعا نمیشه الان ارائه داد. آمار رو تسهیلات خیلی خوب هست که ما چقدر تسهیلات دادیم برای کسب و کارهای خرد. بعضی از بانک‌ها میگن ما 99% کسب و وام‌هامون سمت کسب و کارهای خرد رفته. ولی آمار دقیقی وجود نداره، که چون خیلیشون غیر رسمیان و ثبت نمیشن. من واقعا به شما پیشنهاد میدم خیلی دنبال آمار نباشیم. ما باید ببینیم چه اتفاقی در توسعه میفته، اینا چه نقشی در بازار ایفا میکنن، و اگه سودشو ببینن خودشون میان و قطعا مشارکت میکنن. 4 نکته‌ای که خیلی مهمه، یکی اینه که انگیزه و حس مشارکت رو در این افراد ما بتونیم تقویت بکنیم و اینا رو توانمند بکنیم. توانمندسازی هم تعریفش اینه که ما کاری کنیم مردم رو پای خودشون وایسن و پتانسیل های بالقوه رو که دارن بتونیم بالفعل کنیم. یعنی خیلی از اینا میخوان کار کنن، بعضی مهارت‌ها هم دارن، ولی خب وارد این هیته نشدن. نکته دوم اینه که اینا مهارت فنی داشته باشن، مخصوصا اینجا آموزش های فنی حرفه‌ای و یا سازمان هایی مثل فنی حرفه‌ای، چه در بخش دولتی و خصوصی. چون یک مطالعه بانک جهانی سال 85 حدوداً در ایران انجام داد، یکی از مشکلات بیشتر این افراد محروم نداشتن مهارت کافی برای ورود به بازار و اینکه کسب و کار داشته باشن. رو مهارت فنی اینا باید ما خیلی کار بکنیم و آموزش هایی که میدیم در کشور رو معطوف کنیم به بازار کار کسب و کارهای خرد، نه بازار کاری که دکتر رودی هم فرمودن صنایع بزرگ مثل پتروشیمی یا مثل فولاد. اینا مشتریای اون صنایع نیستن، این کسایی که در خونه نشستن و جمعیت بالایی هم هستن. ما باید مهارتایی بینا یاد بدیم که بتونن باهاش کسب و کارهای خرد و خانگی انجام بدن. نکته سوم تأمین مالیه. طرف انگیزه پیدا کرد، مشارکت هم کرد، آموزش مهارتی هم که متناسب با نیاز بازاره دید، ولی چطور این کسب و کار را بندازه؟ چالش اصلی در کل دنیا همین نکته بوده و این باعث شد که مقوله به اسم اعتبارات خرد و بعدن تأمین مالی خرد در دنیا اصلا شکل گرفت. جایی مثل بنگلادش که گرامین بانک کار کرده، یا هندوستان بانک نبرد کار کرده، و در ایران هم خب مؤسسه ما و سازمان‌های مختلف دیگه و بانک‌های مختلف حدود 20 ساله دارن این حوزه تأمین مالی خرد رو انجام میدن. اینجا نکته اصلیش اینه که اون چالشی که این افراد دارن برای اینکه بانک پذیر بشن رو حل کنیم. چالش اصلی این افرادی که محرومترن که دسترسی پیدا کنن به منابع مالی، بحث ضامن و وثیقه است. این در حالت عادی بانک پذیر نیستن، چون ضامن ندارن، وثیقه ندارن، معمولا پول ندارن در بانک ها بخوابونن، یعنی آورده ندارن، تله توجیه بلد نیستن بنویسن، بعضیشون مدرک فنی حرفه‌ای ندارن، بعضیشون اصلا سواد ندارن. این شاخص ها رو شما به هر بانکی بدیم میگه من به این شخص در حالت عادی نمیتونم تسهیلات بدم. صنعت تأمین مالی خرد کاری میکنه که این افراد بدون داشتن این مسائل بتونن به بانک متصل بشن. دقیقاً کاری که ما داریم در ایران انجام میدیم همینه. بس ضامن و وثیقه رو خیلی تسهیل کرده بانکایی که دارن تو این پروژه
که جلوتر حتما توضیح بدید در مورد جزئیاتش.
حتما. نکته چهارم بحث بازاره. شما توانمند کردین فردو، مهارت فنی هم بهش یاد دادین، وام هم بهش دادین یا هر روش تأمین مالی دیگه، اگه نتونیم اینا رو به بازارهای بزرگتر وصل بکنیم، کسب و کارا موفق نمیشن. بازار بزرگتر از بازار محلی گرفته تا استان و کشور و حتی بازارهای بین‌المللی میتونه تعریف بشه. اگه ما این 4 مقوله رو در کسب و کارهای خرد خوب دیده باشیم، کسب و کار حتما موفق میشه. بعضی هم به این معتقدن که این کسب و کار شکست خورد. لزوما شکست یک کسب و کار شکست اون فرد نیست. یه کاری انجام داده، یه سال دو سال بازار داشته، یه اتفاقی میفته اون که اون کسب و کار بازارش رو از دست میده. ولی چون این فرد توانمند شده، چند سال تلاش کرده و موفق شده، الان میتونه بره توی حوزه دیگه تو همون کسب و کارهای خرد کار بکنه. لزوما شکست بعضی کسب و کارها رو نمیتونیم شکست اون فرد هم تلقی بکنیم، حتی میتونه یک موفقیت هم محسوب بشه.
شاید بشه همین خانه های بومگردی رو به مثال زد، توی محله های مختلف، توی شهرهای مختلف، و الان به خاطر شرایط کرونا احتمالاً
بله میشه گفت شکست اونا خورده. پتانسیل بومگردی رو داشتن، الان به خاطر وایسه کرونا مسافر ندارن، ولی چون پتانسیل رو دارن خب میتونن یه جای دیگه مثلا تولید مسائل فروش اینترنتی انجام بدن که تو این چند ماه هم خیلی گسترش داشته و اتفاقا جامعه هدف ما که داریم باشون کار میکنیم، سال پیش اگه میگفتیم مسائل تو اینترنت بفروشیم براشون عجیب بود، ولی الان اصرار میکنن محصول ما رو ببین تو اینترنت بفروشین، چون میدونن تو این وضعیت کرونا دسترسی عادی به اون بازارهاشون دیگه ندارن.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید همکارانم یه گزارش آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
به نام خدا، محور مهربانی. سلام همراهان عزیز، هادی عرسلی هستم. اومدیم رسیدیم خدمت یکی از شهرونده گلمون که چند دقیقه وقتشون رو به ما دادن. بهشون سلام میکنم. خدا قوت.
سلام، مخلصم، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
ارادت بزرگوارید. قربان، از شغلتون میتونم بپرسم؟
من شغلم آزاده.
این روزا هم که تعطیلین دیگه.
تعطیلین بعد جوری، یعنی یه سال تعطیل.
جدی؟
بله.
یعنی به شدت کرونا تحت تاثیر قرار گرفت.
100% خیلی کاسب و خراب کرده. خیلی.
خب تسهیلاتی هم گرفتیم برای کسب و کارتون؟
والا چون شغلم الان نگفتم، به خاطر همین نگفتم. یکی از دلایل همینه که این، چون وامایی که میدن اتحادیه به درد ماها نمیخوره، یه مبلغ خیلی کمیه با تورم امروزی، به جز که یه دونه بدهی رو بده یا اون بخواد بیاد، چیز دیگه ای نیستش. چون مبلغ خاصی نیست که من میگم مثلا اون مبلغ رو برمیدن به زخم زندگی میزن، بیشتر اون زخم عمیق‌تر میشه.
یعنی کسب و کاری که شما دارین جزء کسب و کارهای خرد محسوب میشه، درسته؟
بله بله.
خب یعنی تا الان که 31 سال کارتونه اصلا وام نگرفتین، تسهیلاتی نگرفتین؟
اصلا به هیچ وجه. ولی وام بوده ولی من نگرفتم، چون میگم عرض کردم خدمت، به دردم اون مبلغ نمیخوره که بخوام اون مبلغ رو بگیرم که بخوام بدهکارم بشم.
خب فکر میکنیم بیشتر حالا همکاران شما، دوستان شما که کسب و کارهای خرد دارن، تسهیلاتی که میگیرن آیا در همون حوزه مصرف میشه یا نه ممکنه در جاهای دیگه‌ای بخوان صرفش کنن و خرج بشه؟
خب بستگی به شغلا داره. خیلی ها شغلاشون مثلا میبینی کمبود داره، وسایل دارن، بالاخره وسایل مغازه‌شون رو یا اون کسب و کارشون رو بیشتر میکنن، فعالتر بشن. بعضی هم میبینی نه، اصلا توی مغازه قطعه چیزی نمیخوان، ولی به زهر زندگی میخوان بزنن، اکثرا میان وام میگیرن.
متشکرم. و فکر میکنین که حمایت به لحاظ تسهیلات به چه شکلی باشه میتونه به کسب و کارهای خرد رونق بده؟
وامای خوب بدن با سود خیلی کم که من کاسب با این شرایط بتونم قسطشو بدم و شرمنده نه بانگو نه خانوادم بشم و نه اتحادیم.
کارتون پر رونق باشه. خداحافظ.
سلامت باشین. شما موفق باشین.
ارادتمندم. لحظاتون به خیر باشه. همراهان عزیز کنارمون باشید. از رادیو گفتگو کنارتون هست.
همچنان شنونده چهل ستون هستید. میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. تا این لحظه جناب آقای مصطفی 4 عامل موفقیت یک کسب و کار خرد رو برای ما تشریح کردند. آقای دکتر کمیل رودی، بفرمایید که در حوزه تأمین مالی از نظر سواد مالی یک خانواده، یک کسب و کار خرد باید چه مسیری رو پیش بره؟
یک کسب و کار خرد میتونیم بگیم که دوتا نیاز اساسی داره. یکی این که فرد بتونه اون کسب و کار رو اداره بکنه، یعنی مدل کسب و کار خوبی داشته باشه. متاسفانه کشور ما از جهت آموزش مدیریت تو این حوزه ضعیفه، یعنی ما حتی فارغ التحصیلان رشته مدیریت ما مدیریت رو در سازمان‌های بزرگ یاد می‌گیرن، یعنی تفکیک شده، مثلا میگه مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت آیتی، نمیدونم مباحث حقوقی، ولی تو کسب و کار خرد همه اینا یه نفره. همون صاحب کسب و کار هم باید منابع انسانی بدونه، هم باید بازاریابی بدونه، هم باید مهارت‌های فنی داشته باشه. خب این از بخش مدل کسب و کاری که عموما دانش تخصصی تو این حوزه به گستردگی مدیریت سازمان‌های بزرگ وجود نداره. ما مدیریت سازمان‌های مثل IBM رو یاد می‌گیریم تو دانشگاه‌ها. اصلا نمیدونیم که چجوری میشه مدیر عامل یه مجموعه هم مدیر منابع انسانی باشه، هم مدیر بازاریابی باشه، هم مدیر حقوقی باشه. پس این یه بخش خود کسب و کاره. یه بخش دیگه‌ش هم همین مسئله تو مدیریت مالی کسب و کارهای خرد وجود داره. اما بذارید اینجوری خدمتتون عرض بکنم که یه موقع این تأمین مالی یه شوتی به سمت دروازه است که کاملا تو چارچوبه، حالا ممکنه دروازه‌بان بگیره یا نگیره. یه موقع اصلا این توپ به اوت میره. اونچنان که ما شنیدم، حالا من عدد نگم، توی موضوع کسب و کارهای خرد و تأمین مالی گفته میشه که بخش بزرگی از این تأمین مالی ها اصلا تو چارچوب دروازه کسب و کارهای خرد نیست. یعنی فرد این وام رو میگیره، این تسهیلات رو میگیره و چون قشر ضعیفیه میره باهاش اون هزینه‌های مصرفیش رو پوشش میده، میره باهاش از یه کار دیگه میکنه. یعنی اصلا اون توپ تو چارچوب قرار نمیگیره که حالا بگیم به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید. پس یکی این که باید اینا یک حمایت، شاید بگیم که مشاوره کسب و کاری باید داشته باشن که بتونه این تأمین مالی دقیقا تو چارچوب اون کسب و کاره استفاده بشه. این نکته اول استفاده از این وام هاست. کم و بیش هم تو جامعه هست، مثلا فردی میره وام خودرو میگیره برای اینکه خونه بخره، یعنی اصلا جابجا میکنه مورد مصرف اون تسهیلات رو. خب وقتی هم که این پول وارد کسب و کار میشه، باید بدونیم که پول لزوماً باعث حل مشکلات کسب و کار نمیشه، بلکه ممکنه به مشکلاتش هم اضافه بکنه. این مدیریت مالی کسب و کارم بخش مهمیه. حالا باز ما تو قواعد دانشگاهیمون، نمیدونم توی درس‌های دانشگاهیمون، باز مدیریت مالی کسب و کارهای بزرگ رو آموزش دادیم، تأمین مالی اونها رو آموزش دادیم. مثلا فرض کن یک کسب و کار 10 نفره که نمیتونه بره از بورس تأمین مالی بکنه، باید بره طبیعتاً یه وامی یا یه تسهیلات اینجوری بگیره. حالا بسته به مورد نیازش، نقدینگی میخواد، تجهیزات میخواد، سرمایه اولیه میخواد. خب آیا مهارت‌های مدیریت مالی رو داره؟ یعنی همون بخش دومی که جناب مصطفی هم گفتن، این توانمندی تو حوزه اداره مالی. خب اینم آموزش میخواد، اینم نمیشه رها شده فکر کرد. همچنان که ما توی خانواده هم میگیم که طرف باید سواد مالی داشته باشه، باید بتونه خرج و دخلش رو مدیریت بکنه، بدهی‌هاش رو مدیریت بکنه، کسب و کارش رو مدیریت بکنه، حتی سرمایه گذاری بکنه، ریسکاش رو پوشش بده. ولی تو کسب و کار خرد هم همینه. آیا دخل و خرج اون کسب و کار میخونه؟ یکی از مهمترین آسیب‌های این حوزه اینه که معمولاً تو کسب و کارهای خرد حساب‌های مالی کسب و کار خرد با حساب‌های زندگی قاطیه. یعنی طرف وقتی دخلش رو نگاه میکنه میگه این دخل منه، حقوق کارگرش هم از اون میده، مواد اولیهش هم از همون میخره، خرج خودش هم از اون ور میداره، هزینه‌های شخصیش هم از اون ور میداره و معلوم نمیشه که بالاخره این کسب و کار سودده، سودده نیست یا چقدر سودده و آیا داره به بحران نزدیک میشه، آیا در مسیر رشد. این ابهامات به این برمیگرده که اون سواد مالی یک کسب و کار خرد رو نداره و این یه ضرورت به نظر من، این همراه یا پیش نیاز این که ما یک کسب و کار خرد رو تأمین مالی بکنیم اینه که مهارت‌های مدیریت مالی در سطح خرد که اسمشو سواد مالی می‌ذاریم هم داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای مصطفی. حالا اگر بر همین استعاره دروازه‌ای که مثال زدن بخوایم پیش بریم و اینکه توانمندشون بکنیم، کسب و کارهای خرد رو به عنوان مشاور کنارشون باشیم که کسب و کار رو به چه شکل پیش ببرن، الان چه حمایت‌هایی داره انجام میشه؟ مثلا یکی از حمایت‌های قانونی که خودتون فرمودین این بود که اینا نیاز به اخذ مجوز ندارن. خب یعنی خیلی از گره‌ها باز میشه. همین اول فهمودین که بانک ها به این راحتی به اینها وام نمیدن، ولی الان سازوکاری چیده شده که اینا بانکی بشن بتونن تسهیلات دریافت کنن، که البته این ور هم یک تبصره وجود داره که ظاهرا خیلی از وام ها وارد اون چارچوب نشده، هدر رفته یا مثلا حالا به خاطر آموزش هر چیزی بوده. یه مقدار در مورد اینا برای ما توضیح بدید، هم چه حمایت هایی وجود داره، هم عملیاتی راهکارش چیه که موفقیت آمیز باشه.
یکی از ایراداتی که بعضی از تسهیلات برنامه‌هایی که وام محور بودن، چون در کل دنیا ثابت شده لزوما با وام مسئله اشتغال حل نمیشه و هر دفعه در ایران برنامه تعریف شده که فقط تسهیلات رو دیدن به نتیجه نرسیده، خود ارزیابی ها از این پروژه ها، ارزیابی های رسمی داره نشون میده که بعضی از پروژه های که خیلی از منابع بانکارم درگیر خودش کرده بعد از سالها ارزیابی شده که 20-25% به هدف شغل رسیده. یعنی چی؟ یعنی نزدیک به 75% از اون منابع به صرف اشتغال نشده، صرف چیزای دیگه شده، نقدینگی رو بالا برده، تورم شاید بالا برده، مسائل مصرفی خانواده ها رو در اون مقطع شاید حل کرده ولی به مصرف اشتغال نرسیده. این ارزیابی های رسمیه که در خود کشور منتشر شده. مشکلش کجاست؟ ما باید این پکیج حمایت از کسب و کارهای خرد رو واقعا یه پکیج کامل ببینیم که از آموزش و توانمندسازی باید شروع بشه، ارتقای مهارت، ارتقای سواد مالی، کمک به توسعه بازارشون، دسترسی اینا به بازار. یکی از این مسائل وام یا تسهیلات بانکی. ولی متاسفانه چون راحت ترین کار باید تو بعضی از برنامه دادن وامه، فقط ما میچسبیم به اون وام و بقیه رو ول میکنیم. ولی خوشبختانه حداقل تو حوزه تأمین مالی خرد خیلی از کشورها این پکیج کامل رو فراهم کردن که از پسنداز کردن شروع میشه. یعنی اینا از پسنداز کردن شروع میکنن کارشون رو، بعد به هم دیگه وام های داخلی خیلی کوچیک میدن برای مسائل مصرفی، بعد از یه مدتی که آموزش دیدن، مهارت پیدا کردن، تر کسب و کار داشتن و این مورد پذیرش بود و اینا اعتبار سنجی هم بشن، کاری که ما داریم انجام میدیم، گروه هایی که به اسم گروه های خودیار داریم در روستاها تشکیل میدیم، اینا رو اعتبار سنجی میکنیم از لحاظ اجتماعی. آیا اینا واقعا توان مصرف اون تسهیلات رو دارن یا ندارن؟ بعد به بانک زحمت میدیم که به این گروه تسهیلات بده. به همین خاطرم بال نزدیک به 99% تسهیلاتی که در حوزه تأمین مالی خرد در کشور ایران پرداخت شده سر موقع به بانک برگشته. این آمار در بنگلادش هم 98.8%، در هندوستان هم نزدیک به 98%. اصلا زیر 95% باز پرداخت به موقع در صنعت تأمین مالی خرد شکست خورده است. و ما شاخص PAR یا ریسک رو 3% در ایران پیش بینی کردیم در این حوزه و خوشبختانه بعد از 17 سال از 2% ما تجاوز نکردیم. اون 2% هم پس دادن ولی با تأخیر پس دادن. این ناشی از اون پکیج کامله میشه و این ظلم در حق کسب و کارهای خرد که ما بگیم چون فلان پروژه وام دادیم به نتیجه نرسید پس کسب و کار خرد به نتیجه نمیرسه، یا وام ندیم به کسب و کارهای خرد، نه، درست اجرا نکردیم.
یعنی اون مبلغ اتلاف هر چقدر بزرگ باشه شما میفهمید 1-2% کل تسهیلاتیه که به کسب و کارهای خرد داده شده.
این که چقدر به کسب و کارهای خرد پرداخت شده یک داستانه و چقدرش موفق شده، من اون درصدی که میگن موفق نیست در بعضی از برنامه‌ها، این مقصر بحث خرد بودنه نیست، این مقصر روش اجرای این کاره. من مثال عینی بزنم که شما فرمودین. همین پروژه تأمین مالی خردی که ما داریم 17 سال در ایران اجرا میکنیم، که شاید برای خیلی هم جای تعجب باشه که واقعا میگن دولت حمایت نکرده، نه واقعا حمایت کرده. اینجا الان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهسیستی، بانک کشاورزی، سازمان مدیریت برنامه ریزی، نهاد ریاست جمهوری، همه از این پروژه حمایت کردن. چند سال با کمک سازمان ملل پیش رفته، بعد دیگه گفتن کمک سازمان ملل نمیخوایم و خود دولت داره کمک میکنه. بانک هم اومده اون مسائلی که گفتم چالشه بحث وثیقه و ضامن رو با استفاده از قوانین خود بانک مرکزی حل کرده. ضامن خارج از گروه از اینا نمیخواد. یه گروه خودیار 15 تا 20 نفر همشون میشن ضامن اون تسهیلات. اتفاقا به جای یک نفر ضامن 15 نفر ضامن داره. ولی ضامن کارمند و بازاری و اینایی که تأمینش برای اون افراد سخته، اینو بانک ازشون نمیخواد. بانک آورده از اینا نمیخواد. وقتی میگن ما اینقدر برابر آورده وام میدیم، یعنی میخوایم به پولدارا پول بدیم. هر کی پول داشت بذاره تو بانک، ما دو برابر سه برابرش رو بهش وام میدیم. خب این مخالف اون جامعه هدف ماست. جامعه هدف ما تو کسب و کارهای خرد، آقای دکتر رودی هم فرمودن اقشار ضعیف جامعه. خب اینا اگه پول داشتن نیاز به کمک‌های ما نداشتن. پس اینجا باید آورده رو حس کنیم که اینجا واقعا بانک کشاورزی و یه تو یک پروژه دیگه هم صندوق کارآفرینی امید و چند تا بانک دیگه حذف کردن اینو. آورده نمیخوان. بس این که ما نکته‌ای که شما اشاره کردین پاسخشو الان بدم، اون بحث مشاوره اینجا اسمش تسهیلگریه. ما تسهیلگری تسهیلگرهایی داریم از بخش غیر دولتی که اینا آموزش میبینن تسهیلگر کسب و کار خرد و تعیین مالی خردن. اینا حداقل 3 سال با هم گروه میمونن، از زمان شروع پسنداز تا گرفتن وام، بازپرداخت وام، تعریف کسب و کار، رسیدن به بازار. بعد از 3 سال کم کم اینا بالغ میشن و از این چرخه خارج میشن.
حتی بر اساس صحبت‌های شما که فهمیدین بعضیشون ممکنه بی سواد باشن، از طرف دیگه هم گفتید که اینا باید به طرح کسب و کار برسن، پس این تسهیلگر کنارشون وای میسه و اینا انجام
هم تسهیلگر کنارشون، هم کار مالیشون گروهیه نه کار کسب و کارشون. یه گروه خودیار که میگیم 15 تا 20 نفر استانداردی که ما در ایران براش طراحی کردیم، فرض کنیم 20 نفر، من مثالم روی گروه 20 نفره بزنم، شاید 10 نفرش بی سواد باشه و 10 نفرش سواد داره. ما اینجا یه گروهیار، یه خزاندار، یه منشی با انتخاب خود گروه انتخاب میکنیم، اینا سواد دارن. بعضی از مسائل و اینایی که سواد دارن از تسهیلگرای ما یاد میگیرن، به بقیه با زبان خودشون انتقال میدن. سواد مالی اون فرد بی سواد ما تو ارزیابیمون به نتیجه‌ایم که بالاتر رفته. میدونه پسنداز یعنی چی، میدونه تورم یعنی چی، میدونه وام یعنی چی، میدونه عقد یعنی چی. ما حتی عقد رو به اینا یاد میدیم که تو میخوای وام بگیری بدی باید عقد شرعی و قانونی تو داشته باشی.
خب الان از جنس صحبت‌ها من تلقیم اینه که این کسب و کارها عموما توی روستاها یا شهرهای خیلی کوچیک هستن، درسته یا نه؟ تو جایی مثل پایتخت هم من میتونم کسب و کار خانگی داشته باشم؟
کسب و کار خانگی رو همه جا میشه داشت.
خب این گروه‌های خودیار اینا دیگه معنی نداره اینجا؟
گروه‌های خودیار میگم کسب و کار حالا خرد خیلی وسیعه. بحث گروه‌های خودیار یکی از اون ابزارهایی که اینا به کسب و کار خرد میرسن، ولی تو روستاها بیشتر الان خیلی سازمان‌های مختلف تو روستا دارن کار میکنن و در حاشیه شهرها کار میکنن و محلات محروم شهری. ولی این به اون معنی نیست که نمیتونه در محلات مثل شما میفهمین پایتخت هم اجرا بشه. هرچند اطراف پایتخت میلیون ها نفر ما افراد محروم داریم که اتفاقا خیلی باید بهشون توجه بکنیم.
و یکی از اون موارد چهارگانه‌ای که شما فرمودین بحث بازار، گفتید که اینا اگر به بازارهای بزرگتر وصل نشن ممکنه شکست بخورن. این یعنی این که یک نهادی بالادستی باید بیاد اینا رو وصل کنه یا خودشون باید بگردن دنبال بازار؟
نه واقعا باید یک نهاد باشه. اون نهاد ما نهاد توسعه یا کارگزار توسعه بهش میگیم یا همون تسهیلگر که باید. من یک مثال بزنم، ما الان فروش محصولات صنایع دستی همین گروه ها رو از بهمن ماه گذشته تقویت کردیم. در چند تا فروشگاه دارن کل گروه های ایران محصولاتشون رو عرضه میکنن و فروش میره. باور کنین حتی برای یک عکس خوب گرفتن از محصول اینا نیاز به کمک دارن. ما آخرش گفتیم آقا محصولات رو بفرستین تهران، ما خودمون عکس میگیریم، خودمون شناسنامه طراحی میکنیم، خودمون میدیم به اون فروشگاه براتون بفروشن.
خب شما یک مؤسسه غیر انتفاعی هستین، متولی بله. اصلی این کار کیه؟ شما مثلا حتی دولت هم که میگید، میگه دولت کمک کرد، انگار که مثلا وظیفه دولت نیست، کمک داره میکنه.
چرا وظیفه دولته و وظیفه‌اش رو واقعا خوب انجام داده. فقط باید توسعه پیدا کنه، نه فقط با مؤسسه ما. الان چندین مؤسسه مثل مؤسسه ما در ایران مشغولن، چندین سازمان دولتی مثل بهزیستی و وزارت کار و بانک کشاورزی یا بانک‌های مختلف مشغول این کارن. الان وزارت کشاورزی برنامه داره، صندوق کارآفرینی امید برنامه داره، بنیاد برکت، بنیاد علوی، پست بانک، سپاه، بسیج، همشون از این نوع برنامه‌ها تعریف کردن و همه اینا هم یک شبکه‌ای الان ما داریم با هم انتقال دانش داریم بین همه این سازمانایی که اسم بردم و بانک‌های مختلف، بانک رسالت مثل پست بانک، توسعه تام، همشون دنبال، ولی خیلی کمه. من عدد گروه‌های خودیار هندوستان رو بگم، 100 میلیون نفر در هندوستان عضو گروه‌های خودیارن. کل برنامه‌های ایران همه این سازمانایی که اسم بردم و خب به 1 میلیون نفر نمیرسه. حالا درست نسبت به جمعیت هم بگیریم، باز 1 میلیون نفر در ایران خیلی کمه. در ایران تقاضا برای این نوع کارا بسیار زیاده، حمایت‌ها کمه، نه اینکه نبوده، باید بزرگتر بشه.
خب من کسب